اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پیشا پیش اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از انتقال سفارت امریکا در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس، قنسلگری امریکا در بیت المقدس به تمام کارمندان قنسلگری و خانواده هایشان هشدار داد که از رفتن به بخش های قدیمی شهر و یا کرانه غربی خودداری کنند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنویم.
یک اعلامیه قصر سفید حاکی است که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین و شاه عبدالله پادشاه اردن در این باره صحبت کرده و انتظار می‌رود تا آخر روز سه‌شنبه با سایر رهبران منطقه نیز در مورد صحبت کند. گروه‌های فلسطینی تهدید کردند که اگر رئیس جمهور ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، دست به مظاهرات وسیع خواهند زد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفته است که به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده آمریکا به مثابه عبور از خط سرخ برای مسلمانان است. او هشدار داد که اتخاذ چنین تصمیم انقره را وا خواهد داشت تا حتی روابط سیاسیش را با اسرائیل نیز قطع کند. از سال 1995 تا کنون رؤسای جمهور آمریکا هر 6 ماه یک بار تأخیر در اجرای قانون کنگرس درباره انتقال سفارت به بیت المقدس را امضا کردند و روز دوشنبه پایان مهلت 6 ماه بود.
در انفجار بم در شهر حمص سوریه که در داخل یک بس تعبیه شده بود، 8 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. داعش در حالی که مسئولیت این حمله را متقبل شده است میگوید که در این انفجار 11 سرباز سوری کشته شده است. این در حالی است که طلال برازی والی حمص میگوید که اکثریت سرنشینان این بس محصلین پوانتون بودند و انفجار در نزدیکی پوانتون البعث در ناحیه اکرمه رخ داده است. برازی میگوید دشمنان حکومت میخواهند ثبات این شهر را که تحت کنترل حکومت سوریه است برهم زنند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن روز سه‌شنبه شهر صنعا پایتخت یمن را بمباردمان کرد. به نظر می رسد این بمباردمان واکنش در برابر کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن توسط حوثی ها باشد. اهالی صنعا می گویند تا 24 ساعت اخیر حداقل 25 حمله هوایی بر آن شهر صورت گرفته است. صالح که قبلا متحد حوثی ها بود چند روز قبل از کشته شدنش با این گروه مقاطعه کرده و خواهان همکاری با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شده بود. شورای امنیت ملل متحد از جوانب درگیر خواسته است که جنگ را کاهش داده و دوباره در مساعی صلح ملل متحد برای ایجاد یک آتش بس دخیل شوند. جری براون والی ایالت کالیفرنیای امریکا آلت اضطرار را در ساحه ونچورا که با یک آتش سوزی وسیع مواجه می باشد اعلام کرد. بادهای شدید در گسترش حریق وحشی در ونچورا که در 40 کیلومتری لس آنجلس موقعیت دارد کمک کرده است. به گفته مقام ها حدود 18,000 هکتار زمین تحت پوشش حریق قرار گرفته و توسعه این آتش سوزی ادامه دارد. تا حال 150 ساختمان به شمول خانه های مردم و دکان ها در ونچورا تومه حریق شده است و با ادامه موجودیت بادهای شدید برای چند روز دیگر احتمال خسارات بیشتر می رود. ادامه اخبار. در تصادم دو قطار آهن در آلمان 5 تن زخمی شد. اداره اطفائیه میربوخ در نزدیکی دوسلدورف گفت یک قطار آهن مسافربری که 150 سرنشین داشت با یک قطار آهن باربری که روی عین خط روان بود تصادم کرده است. دلیل این حادثه تحت تحقیق قرار دارد. کمیته بین‌المللی المپیک تیم المپیک روسیه را از حضور در رقابت‌های المپیک زمستانی کره جنوبی منع کرده است. جزئیات بیشتر را بازم از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
رئیس عمومی کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که پس از شواهد گسترده مبنی بر استفاده از دوای انرژیزا توسط ورزشکاران روسی در المپیک 2014 سوچی، تیم المپیک روسیه را از حضور در رقابت‌های المپیک زمستانی 2018 که قرار است در شهر پیونگ‌جانگ کره جنوبی برگزار شود منع کردند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک اما تاکید کرد که برخی از ورزشکاران روسی اجازه خواهند داشت تا تحت نام ورزشکاران روسیه در آن رقابت‌ها شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام کمیته بین‌المللی المپیک را دردآور خوانده، در صفحه فیسبوک خود نگاشته است روسیه از این آزمون جان به در خواهد کرد.
وزارت مالیه ایالات متحده روز سه‌شنبه تعزیرات را بر یک مولای مسلمان مستقر در جامائیکا که مظنون به ارتباط داشتن با گروه داعش است وضع کرد. نام عبدالله ابراهیم آل فیصل در فهرست ویژه دهشت افکنان جهانی امریکا داخل شده است، زیرا گفته می شود این مولا خدمات سربازگیری را برای داعش انجام می داد و برای انجام حملات دهشت افکنانه مردم را تحت تاثیر قرار می داد. فیصل در سال 2003 در لندن به خاطر تحریک نفرت نژادی و قتل زندانی و در سال 2007 به جامائیکا فرستاده شد. این ملای تندرو که در حال حاضر با روند استرداد در جامائیکا مواجه می باشد در ماه آگست در غیاب در نیویورک به فراهم آوری حمایت و سربازگیری برای داعش محکوم شناخته شد. و یک نشست پلان شده کشورهای خلیج ساعات پس از آغاز آن روی تحریم‌های جاری علیه قطر از هم پاشید. شکست این نشست مشکلات بر پایان بخشیدن به بحران قطر را بین کشورهای خلیج که متحد امریکا می باشند برجسته ساخته است. حتی قبل از اینکه امیر کویت نشست شورای همکاری خلیج را افتتاح کند، امارات متحده عربی اعلام کرد که یک شراکت جدید را با عربستان سعودی برای هماهنگی در تمام ساعات نظامی، سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی تشکیل می دهد. شورای همکاری خلیج با اشتراک بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال 1981 تشکیل شد تا عمدتاً در برابر قدرت ایران توازن را نگه دارد. با آنکه طی سالها اختلافات در بین شورا به وجود می آمد، اما این اختلافات در ماه جون و به دنبال اتهامات بر قطر که گویا از دهشت افغانی حمایت می کند و وضع محدودیت های هوایی و زمینی بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده بر قطر بیشتر شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. استر محکمه ایالات متحده روز دوشنبه حکم صادر کرد که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ باید به طور کامل اجرا شود. بر اساس این فرمان بر ورود شهروندان 8 کشور من جمله 6 کشور مسلمان به آمریکا محدودیت وضع شده است. مخالفین این فرمان اجرایی آقای ترامپ آن را خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده، اما قصر سفید میگوید که این فرمان به خاطر حفاظت آمریکا در برابر دهشت افغانان صادر شده است. میرویس رحمانی در مورد جدال حقوقی بین مخالفان و حامیان این فرمان با شریف عباسی، یک وکیل افغان امور مهاجرت مقیم آمریکا، مصاحبه انجام داده است و نخست از وی پرسیده است که چرا کشورهای عمدتاً مسلمان درج فرمان اجرایی دونالد ترامپ قرار گرفته است.
بیان که از اولی امی ترامپ بیان که وقتی که پیدا شد از اولی مسلم بین بوده، همیشه از تارگیت ازی یا مقصد ازی کشورهای مسلمانی بوده و چونی امی فرست بین که در ماه جنوری 2017 که برآمد همه کشورها در او کشورهای مسلمانی بود. بعد از اینکه اینا دیدن که زیاد رزیستنس هست، مردم زیاد
مقاومت میکنن،
بلا باز اینا چند کشور دیگر را یاد کرد که یعنی به مردم نشان بده که نه مسلم بیان نیست، چند کشور دیگر دایی هست. منطقه اگر به دقیق ببینید دایی کشورها زیاد مردمش هم اینجا رفت آمد نمیکنن. دیگه ای از اول تا باخره به مسلم بین بود و مقصدش همی بود که کشورهایی که نفوسش زیاد از مسلمان هاست اونا را از اینجا منع کنن.
چرا آقای ترامپ این کشورها را شامل از این فرمان اجرایی کرده؟ چرا کشورهای مسلمانه؟
همیشه آقای ترامپ هم از این وقتی که کمپین خودش شروع کرده بود نشان میده یعنی که بسیار زیاد برخلاف مسلمان ها هست و همیشه کل تارگتش همیشه مسلمان هست و کشورهای مسلمان نفوسش که زیاد مسلمان هست. I think یکی همی اجندش همی بوده و این را میفهم خودش که از نگاه قانون امریکایی بخلاف کانستیتوشن امریکا است. سو این را یک قسم جور کرده که میخواه، یعنی این را قسم جور کنه که نیسته.
به نظر شما پس این فرمان جرایی خلاف قانون اساسی امریکا است، درست است؟
زیاد مردم یعنی که همی کیس در محکمه برد و همی نظر بردن یا مزید دلیل بردن که یعنی خلاف قانون است. منطقه امروز دیروز یعنی سپریم کورت که همی تصمیم خود گرفتن بسیار یک it's a really great win for the Trump administration. از خاطر که اینا بار اول است که یک محکمه با اینا و تصمیم از اینا و چیز دادن،
رای دادن
بله.
خب اینال گام بعدی در قسمت اجرای شدن این فرمان چی است؟
این دسیژن یا این تصمیم که سپریم کورت گرفتن این راجع به ترابل بین مکمل نیست، یعنی نگفت که یعنی در ترابل بین از اخول با قانون است. این فقط سپریم کورت که می تصمیم گرفته راجع به مو انجنکشن که the ninth circuit که گرفته بود که گفته بود که تا تصمیمی سرازی بین گرفته نشود که شما نمیتونین کسا را از ایرپورت از اینا یا ویزیشان امن کنن.
یعنی تصمیم استر محکمه نهایی نیست که یک قسمتش تنها تایید کرده، درست است؟
بله نهایی نیست و از خاطر امی محکمه دمی اردر خود نشته کرده که کیسی که در جریان است در 9th circuit and the 4th circuit اینا همی هیرینگ آخر خود در اینمی افته دارن. یکی روز چهارشنبه داره، یکش هم روز جمعه داره که روز جمعه میشه و اینا وقتی که تصمیم خود گرفتن اینا همی دیسیژن خود یا تصمیم خود میگیرن که یعنی همی بین که است کانستیتوشنال است بخلاف کانستیتوشن است یا نه. تا که اینا دیسیژن خود میگیرن سپریم کورت یعنی تصمیم گرفته که travel ban it's in effect تو که یا تصمیم خود بگیرن. باز بعد از اینا که تصمیم خود گرفتن مربوط به تصمیمی همزی دو محکمه که آیا اینا میگن که همی بن بخلاف قانون است یا با it's against the constitution or it's not
خلاف,
against the constitution
خلاف قانون باشه، قانون اساسی امریکا است یا نی. پس yeah. منظور شما ای است که روز چهارشنبه یعنی 6 دسامبر محکمه استیناف ایالت واشنگتن و در 8 دسامبر محکمه استیناف ایالت ویرجینیا روی قانونی بودن این فرمان تشکیل جلسه میتن. بعد از این باز استر محکمه امریکا باز تصمیم نهایی خود میگیره، درست است؟
یا yeah. باز او مربوط از این میشه که مثلا اگر امی لور کورت the circuit court اگه اینا چیز بگیرن تصمیم بگیرن که یعنی یه بخلاف کانستیتوشن است باز امی گورنمنت یا دولت اگه ای را اپیل کنن که 100% اپیل میکنن چون حالا میفهمن که سپریم کورت طرفدارشان است او مربوط از او میشه. اگر امی لور کورت بگن که نه خلاف کانستیتوشن نیست باز امی the order it stays the travel ban will be in effect.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد تعقیب و حملات وحشیانه گسترده و منظم علیه روهینگیایی ها در میانمار را محکوم کرده اشاره می کند که این رفتار ممکن در ورطه نسل کشی باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو محل برگزاری نشست ویژه درباره میانمار در شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش تهیه کرده است که برگردانی‌تری آن را از محمد احمدی مشنوید.
زید رعدالحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که نسل کشی مفکوره قانونی است و تنها محکمه توانا میتواند تعیین کند که عملکردهای حکومت میانمار علیه روهینگیایی ها نسل کشی است یا نه. اما او میگوید که چندین دهه خشونت علیه روهینگیایی ها در ایالت راخین و مساعی عمدی برای پاکسازی هویت قومی بسیار مشکل زا است.
Considering the decades of statelessness با توجه به چندین دهه بدون ملیت بودن و همچنان تبعیض منظم و کامل علیه روهینگیایی ها، همچنان با توجه به هویت روهینگیایی ها به حیث یک گروه قومی مشخص با زبان و فرهنگ خودشان و همچنان توسط عوامل خودشان به حیث کسانی که متعلق به گروه قومی، ملیتی، نژادی یا مذهبی متفاوت پنداشته می شود، با در نظر داشت همه این مسائل آیا کسی می تواند رد کند که عناصر نسل کشی ممکن حاضر باشد؟
زید متذکر شد که 626 هزار پناهجوی روهینگیایی از ماه اگست به این سو برای فرار از تعقیب و خشونت در میانمار به بنگلادش فرار کرده اند. هیچ یک از اعضای جامعه بین المللی اجازه ندارد تا به شمال ایالت راخین دسترسی پیدا کند. او می گوید که بنابراین ارزیابی شمار افراد بازداشت شده، ناپدید شده، کشته شده یا جان باخته در راه ناممکن است. این مقام ملل متحد به گونه فوری از مقام‌های حکومتی میانمار خواستار فوری و کامل خشونتی شده است که روهینگیایی‌ها را هدف قرار می‌دهد. زید همچنین خواستار تحقیق بین‌المللی در راستای به عدالت کشانیدن مسببین این جنایات شد. واکنش میانمار به این اتهامات با در نظر داشت حمله شدید کمیشنر عالی نسبتاً آرام بوده است. سفیر میانمار در ملل متحد در ژنو حملات علیه روهینگیایی‌ها توسط افراد را پذیرفت، اما او رد کرد که آن حملات سیاست حکومت بوده است و گفت که حکومتش هر آنچه ممکن باشد برای توقف آن انجام می‌دهد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کارمندان صحی نقش مهم در کاهش امراض و جلوگیری از مرگ میر مادران در مناطق دوردست داشتند. مقام های صحی در ولایت هرات میگویند که این رضاکاران صحی همچنان توانستند با بلند بردن سطح آگاهی مردم، اعتماد خانواده ها را نسبت به سکتور صحی افزایش داده و زمینه را برای حضور بیشتر دکتران مرد و زن در ولسوالی ها فراهم نمایند. در این مورد خلیل نورزایی گزارش میدهد.
کارکنان صحی اساس سیستم صحی کشور را تشکیل می‌دهند. این یکی از شعارهای امسال وزارت صحت عامه افغانستان برای تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه است. مقام‌های صحی در ولایت هرات می‌گویند با آموزش کارکنان صحی در مناطق دوردست، خصوصاً ولسوالی‌های این ولایت توانستند واقعات مرگ و میر مادران و اطفال را کاهش دهند و دامن شماری از بیماری‌ها چون مالاریا و توبرکلوز را از صاحب برچینند. دکتر محمد آصف کبیر معاون صحت عامه ولایت هرات میگوید همکنون بیش از 2500 مرد و زن رضاکار صحی در ولسوالی ها و مناطق دوردست این ولایت فعالیت می کنند که توانستند سطح آگاهی خانواده ها را در بخش صحی بلند ببرند.
رضاکاران صحی در قسمت ریفردهی مریضان ولادی، کسایی که نیاز بر مراقبت های صحی دارند، خدمات قبل از ولادت، بعد از ولادت و همچنان در قسمت دادن دواهای ملاریا برای کسایی که مشکوک ملاریا هستند در سطح خریجات و تقویت سیستم ریفردهی برای کسایی که نیازمند خدمات بیشتر در مراکز بالاتر هست ارائه خدمات انجام میدن.
شماری از باشندگان مناطق دوردست ولایت هرات نیز میگویند با آمدن کارکنان صحی به مناطق زندگیشان حالا به تمام امکانات صحی حتی واکسین دسترسی دارند و دیگر زنان و اطفالشان را به خاطر بیماری ها از دست نمیدهند. آنها میگویند دیدگاهشان نسبت به خدمات صحی تغییر کرده و حالا برای کوچکترین مشکل صحیشان به کلینیک میروند و دوا میگیرند. کمال یکی از باشندگان قریه مریدار ولسوالی گذره هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
خود معمول به محیط منطقه هست که مثلا 70 80 کیلومتر از طرف بیاونه و داخل قریه هست که ما 40 50 خونه که حتی گوشی آنتن نمیده بمیجی، ولی بازم رضاکار داره، دایه محلی داره، اصالات پایین داره، مرگ میر نوزاد، مادران، زنای حامله، حتی واکسین در دسترس مردم باشه، هر دو تونسته به مردم کمک کنه.
با این همه رضاکاران صحی در ولایت هرات ناامنی، کمبود دارو و حمایت نشدن از سوی دولت را از مشکلات عمده فراروی فعالیت‌هایشان عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند در صورتی که امکانات بیشتر صحی در اختیارشان قرار نگیرد، قادر نیستند تا در زمستان پیش رو به نیازمندی‌های مردم پاسخگو باشند.
در حدود 3 بار 4 بار یک دفعه ما دوا میآید. در حدود دوا می کم میآید. با مردم رسیدگی کردن نمیتونه. ما
در بخش دوام ما کمبود داریم که به خصوص در فصل سرما سرما که هست که مثلا رسیدگی نمیشه، مردم نمیتونه هوا سرد برن به یک کلینیک مراجعه کنن.
این افراد در حالی به مردم در نقاط دوردست خدمات صحی رضاکارانه را ارائه میکنند که دکتران مرد و زن در افغانستان کمتر در ولسوالی ها و قریه های دوردست حاضر شده و به مردم خدمات صحی ارائه میکنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، گروه های تندرو سنی مذهب در پاکستان اغلب اوقات شیعه های آن کشور را هدف قرار می دهند، اما به نظر می رسد که فقط یک اجتماع شیعه همواره مورد هدف قرار می گیرد. حکومت پاکستان می گوید که پاکستان به هزاره ها حمایت و حفاظت بیشتر فراهم می کند، اما این وضعیت باعث گردیده است تا آنان از لحاظ اقتصادی صدمه ببینند و خود را در اجتماعشان زندانی احساس کنند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. رویای علی حارس به دست آوردن یک دیپلم تحصیلی و وظیفه با عاید خوب بود، اما در عوض او مجبور شد که پس از ختم لیسه تحصیلاتش را رها کند، زیرا برای رفتن به پوهنتون او مجبور بود تا از ساحات ناامن عبور کند که می توانست زندگیش را با خطر مواجه سازد.
هفتاد تا 80% همصنفانم تحصیلات عالی را ترک کردند. شمار از آنان به خارج رفتند و تعداد هم که در آنجا باقی ماندند وظایف خرد و ریزه ای را انجام می دهند.
حارس 21 ساله که به قوم هزاره که اقلیت شیعه است تعلق دارد. تندروان سنی مذهب برای سالها این گروه را در سراسر پاکستان هدف قرار می دهند. هزاره ها به صورت عموم به دو دلیل در پاکستان هدف قرار می گیرند. نخست، قیافه ظاهری آنان ترکیبی که از تمدن مغول و آسیای میانه است آنان را به سادگی قابل شناسایی می گرداند. دوم، این که آنان در دو منطقه آشکار شهر کویت زندگی دارند که با آسانی مورد حمله قرار می گیرند. کویت مرکز ایالت بلوچستان است. در 10 سال گذشته صدها تن از مردم هزاره در آن کشور کشته شدند. گورستان محل پر از قربانیان انفجارهای انتحاری و کشتار هدفمند است. تصاویر این قربانیان گواه این وضعیت است. این خشونت‌ها بر زندگی نسل‌های آینده این اقلیت نیز تأثیر خود را داشته است. پس از چند حمله مرگبار سال 2013 که به کشته شدن صدها نفر انجامید، حکومت پاکستان اقدامات حفاظتی اضافی را برای هزاره ها آغاز کرد. راه‌های منتهی به مناطق هزاره نشین با پوسته‌های امنیتی پلیس اداره می‌شود، جاده‌های ورودی جانبی توسط دیوارهای ضخیم مسدود شده است و حملات در داخل مناطق هزاره به این ترتیب کاهش یافته است. اما اقدامات طراحی شده برای محافظت آنان را تا حد محدود ساخته است.
ما از لحاظ اقتصادی محصور شده ایم. مغازه‌های متعدد در اطراف شهر از ما بود، اما در حال حاضر هیچ کدام از آنها وجود ندارد. ما تنها به مناطق هزاره نشین محدود مانده ایم.
هزاره ها در کویت بیشتر به این نظر هستند که حکومت بیشتر با علائم و نشانه ها مشغول است به عوض این که به مشکل بپردازد. مناطق امنی که برای آنان تعیین شده و یا همراه هایی که برای سفر هزاره ها معین شده است به معنای این است که سایر نقاط برایشان محفوظ نمی باشد. شماری هم وظایفشان را به همین دلیل ترک کردند و این اقلیت در کویت خود را در انزوا احساس کرده و خود را در اجتماعشان زندانی می دانند. و در همین حال افراد مانند حارس که زمان آرزو داشتند تا خانواده های خود را تمویل کنند، حالا تلاش دارند تا چگونه احتیاجات خود را مرفوع سازند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش، اخیراً وزارت دفاع افغانستان و ناتو به هدف جلوگیری از حضور کودکان در صفوف جنگ، به خصوص سوء استفاده از کودکان در بین نیروهای مخالف و نیروهای پلیس محلی، پالیسی جدید به نام چایلد پروتکشن یا حفاظت از کودکان را امضا کردند. این در حالی است که قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر افغانستان، از ادامه خشونت علیه کودکان از جمله کار شاقه، سوء استفاده جنسی و استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه ابراز نگرانی کرده و خواستار یک تعهد همکاری در مورد آسایش اطفال نیز می شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی تطبیق این پالیسی انجام داده است.
خانم کروخی، امروز مجلس نمایندگان افغانستان از 12 وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی صلاحیت های 11 وزیر تایید کرد و نرگس نهان تنها وزیر پیشنهادی زن برای تصدی وزارت معادن رد صلاحیت کرد. علت از این چی است؟
علت از این متاسفانه همون پراگندگی امی زنان که در ولسی جرگه هستن. ما یک کم 70 نماینده زن داشتیم. اگر 70 نماینده زن تلاش میکردیم یک مرد از او تعهد میگرفتیم، مطمئن هستیم که 114 رای میگرفتیم. حتی با کمال تاسف یکی ده زنا بر علی نرگس نهان امروز در درون مجلس کمپاین منفی میکردم. ایما نمیتونیم اینجی مردا رو مقصر بدانیم، مقصر خود ما هستیم، چون جمع مردا تو نیستن با مشوره و رای زنی و تفاهم 11 مرد خورد از این آزمون به موفقیت برسانند. و من از نظرم که یک زن هستم میپذیرم، گرچه من بارها و بارها در مجالس و محافل میگویم که ما زنها هنوز مشکل داریم، ظرفیت آنچنانی که هم دیگر پذیر باشیم نیستیم. زنها در یک محدودیت خانه تربیت شدم و رشد کردم، در اجتماع نبودم. وقتی که در صحنه سیاست و اقتصادی و مدنی آمادم، بازم رقیب خود زنها می دانم، نه مردا. دوست ندارم که یک زن موقف بالاتری از اونا بگیره.
به اجازه شما، امکان داره که برنامه های خانم نهان قناعت اعضای جرگه را فراهم نکرده باشه؟ شما چی فکر میکنین که در دقیق این موضوع چه نوع مخالفت وجود داشته؟
مشکل از ما زنها بیده. باور کنیم طرح و برنامه های نرگس نهان از همه از مردا به مراتب بهتر بود، شفافتر بود، بهتر بود و برنامه های بسیار گروه بندی شده در کتگوری های هشت بخش تقسیم کرده بود. حتی باور کنیم مورد استقبال تعدادی از مردا قرار گرفت. این پراگندگی و ضعف ناتوانی خود ما زنا منجر به این شد، چنانچه یکی در زنا باور کنیم من ساده شدم، گرچه خلاف امیم اصول وظایف داخلی گفتم، من به نرگس نهان رأی دادم با عنوان یک زن، با عنوان که زن توانمندی بود. باز فردا نگیم که شما زن ها رأی ندادیم. خود ما زن ها روحی زن ستیزانه بر علیه هم دیگر داریم. همی حس حسادت و بدبینی ما نسبت به یک دیگر، نمیخوایم که چند تا زن به رداهای بلند برم.
در نهایت شما به حیث یک عضو کمیسیون امور زنان و حقوق بشر در ولسی جرگه، برای زنان چی توصیه میکنین که امی انسجام را که شما توقع دارین با وجود بیاییم؟
اول بیاییم ظرفیت سازی کنیم، با همون ارزش های مدنی و انسانی خود آراسته کنیم که زن بپذیره و ایمان داشته باشه با قدرت و توانمندی زن. تنها ما با این فکر نباشیم که چند تا زن یک کتاز میدان باشه. هر زن دست زنهای صدها زن یا استعدادهای بالقوه‌ای که پنهان است بگیره و به صحنه بیاره و به شگوفه‌ای برسونه. این از پیاممه. اگر میخواییم واقعا جامعه زنانه در افغانستان تقویت ببخشیم که دیگرها به ما اعتماد کنن.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. چند لحظه بعد برنامه پشتو نشر می شود. با ما باشید.